فوریه 2009 امبر دوبوا از خونه اومد بیرون برای اینکه بره مدرسه. اون روز براش با همه روزها فرق داشت. یه دختر 14 ساله پرشور و هیجان که میخواست یک کار مهم توی زندگیش انجام بده. اما اون آخرین روزی بود که خانوادش امبر رو دیدن. همه چیز برای اونها از اون روز به بعد تغییر کرد. سلام، من مرضیم و به یک ویدیوی دیگه از چنل فیکشن خوش اومدید. اگر این اولین ویدیو از چنل ماست که میبینید، ما اینجا ماجراهای واقعی جنایی تعریف میکنیم. پس اگر به اینجور روایت ها علاقه دارید، همین الان زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و با زدن زنگوله کنارش از ویدیو هامون با خبر بشید. یادتونم نره اگر این ویدیو رو میبینید، حتما لایکمون کنید چون ما رو خوشحال میکنه. توضیح نمیدم بیشتر از این و میرم سراغ پرونده امروز. اتفاقات این پرونده اوایل سال 2009 روایت میشه توی یک شهری به اسم اسکاندیدو توی شهرستان سان دیگو ایالت کالیفرنیا در ایالات متحده آمریکا. داستان درباره یک دختر 14 ساله است به اسم امبر. اما یکم بیایم عقب راجع به خود این امبر بهتون بگم. امبر توی 25 اکتبر 1994 به دنیا اومد. پدرش موریس بود و مادرش کری. یه خواهر کوچیکتر از خودش هم داشت به اسم الیسون که 7 سالی ازش کوچیکتر بود. جایی که داستان داره اتفاق میفته، پدر و مادر امبر از همدیگه جدا شدن و اون به نوعی با پدرش ارتباط خوبی داره، با مادرش هم ارتباط خوبی داره، اما با مادرش و پدر خوندش زندگی میکنه. مادرش دوباره ازدواج کرده با یک آقایی به اسم دیو کیو. خیلی فامیلی قافیه داره، با مزه‌ای داره. این آقای دیو هم دوست داره امبر رو، مثل دختر خودش ازش مراقبت میکنه و همه چیز برای این خانواده عالیه. امبر از اون بچه‌های کرم کتابه، از اونایی که عاشق مدرسه و کتاب خوندن و وقت گذروندن توی کتاب خونن. اونقدر به کتاب خوندن علاقه داره که کل کتابای هری پاتر رو توی 2 هفته خونده. شما تصور بکنید که چند جلد کتاب رو تونسته توی 2 هفته بخونه. البته یه نکته بامزه‌ای هم در موردش هست، اینه که فامیلی مامان امبر مک‌گوناگل بوده، فامیلی اون پروفسور توی کتاب‌های هری پاتر، اگه خونده باشید و طرفدارش باشید. خلاصه که خیلی کتاب خوندن رو دوست داشته، اما در کنار همه این حرف‌ها خیلی زیاد عاشق حیوانات بوده. برخلاف دخترای نوجوان همسن و سال خودش توی همون 13، 14 و 15 ساله، علاقه‌مند به مد و فشن و آرایش و لباس و بیرون رفتن با دوستاش و اینجور چیزا نبوده. خیلی حیوانات رو دوست داشته، خیلی دلش میخواسته که یک زیستشناس دریایی بشه، دبیرستان رو تموم کنه، بره کالج، خوب درس بخونه و هدف گذاری زندگیش هم مشخص بوده. یه روزی توی مدرسه یک طرحی مطرح میشه، میگن که شما میتونید توی یک زمین کشاورزی، توی یک مزرعه ای یک حیوان بخرید و با نظارت خودتون این حیوان رو توی اون مزرعه بزرگ کنید، برید بهش سر بزنید، رسیدگی کنید، مسئولیتش با شما باشه و این حیوان مال شماست. خب این اصلا یک نقطه خیلی بزرگ توی زندگی امبر بوده. عاشق این بوده که حیوان داشته باشه و دلش میخواسته که یک بره بخره. شروع میکنه التماس کردن به مادرش و ناپدریش، پدرخوندش، که اجازه بدید من این بره رو توی مزرعه بخرم. مادر و پدرش خیلی موافق نبودن، به نظرشون مسئولیت سنگینی بود، امبر از پسش بر نمی اومده، سنش کم بوده، باید میرفته به اون مزرعه سر میزده می اومده، برای اینها هم یه مسئولیتی داشته، خیلی سعی میکردن قبول نکنن. اما انقدر اصرار میکنه یه دفعه مامانش بهش میگه که خیلی خوب بشین بنویس، بشین برای من توی یک صفحه توضیح بده که چرا میخوای حیوان رو داشته باشی، چه مسئولیتایی به عهدته و خب چجوری از پس این مسئولیت ها برمیای. امرم میشینه و به جای یه صفحه 2 صفحه خیلی ریز مینویسه و توضیح میده که چرا میخواد این حیوان رو داشته باشه. در نهایت مادر و پدر خوندهش قبول میکنن که اون یک بره داشته باشه به سرپرستی بگیره و خب این باید یک هزینه ای رو پرداخت میکرده. پدر خوندهش یه چک $200 براش مینویسه و قرار میشه که امبر این چک رو ببره مدرسه و صاحب اون بره کوچولو توی اون مدرسه بشه. میرسیم به روزی که داستان رو شروع کردیم، یعنی جمعه 13 فوریه 2009، وقتی که امبر دوبوای 14 ساله چک 200 دلاری رو میذاره توی کیفش، با پدر خوندش خداحافظی میکنه و از خونه میزنه بیرون برای اینکه برسه به مدرسه، چک رو بده و یک اتفاق مثبت توی زندگیش بیفته. مسیر خونه تا مدرسه امبر حدوداً 15 دقیقه بوده و هر روز اون این 15 دقیقه رو پیاده خودش میومده تا به مدرسه برسه. گاهی همین وسط ها میرفته دنبال دوستاش، مسیر رو با اونها ادامه میداده، باید یک جاده دیگه ای رو میرفته از اون جاده ای که خودش میرفته. میرفته توی اون جاده دیگه، میرفته دم خونه دوستاش، با هم دیگه راه میافتادن و میرفتن سمت مدرسه. این روتینه هر روزی بوده که امبر میرفته مدرسه. خب اون روز هم مثل همیشه صبح بیدار میشه، راه میفته، میره که بره مدرسه. ساعت 4 بعد از ظهر دیو پدرخوندهش برمیگرده خونه و متوجه میشه که امبر هنوز از مدرسه برنگشته خونه. خانوادهش نمیدونستن اون روز صبح آخرین ثانیه ها، آخرین لحظه هایی بوده که امبر رو دیدن. اون از خونه رفته بوده بیرون و بعد از ساعت مدرسه هنوز برنگشته بوده خونه. دیو یکم نگران میشه، تماس میگیره با کریم، مادر امبر، میگه که تو ازش خبر داری؟ اون میگه که نه، و هر دوشون میدونستن که این الگوی رفتاری امبر نیست، نگران شده بودن. دیو بلا فاصله سوار ماشین میشه، میره مدرسه. توی ذهنش این بوده که خب شاید اون روز قرار بوده برن مدرسه، یا کاری پیش اومده، یا کلاس اضافه توی مدرسه برگزار شده و خب ممکنه که امبر مدرسه باشه. میره مدرسه و در کمال ناباوری مسئول مدرسه بهش میگه که امبر اون روز اصلا مدرسه نیومده. همزمان با رفتن دیو به مدرسه، مادر امبر داره تلاش میکنه که تماس بگیره، بهش اسمس میده که کجایی، بهش زنگ میزنه، تلفن همراه داشته اما نمیتونه پیداش بکنه، نمیتونه بهش دسترسی پیدا بکنه و خب هی نگران و نگرانتر میشن. وقتی که بر میگردن به هم میرسن این دوتا و میفهمن که هم بر اون روز مدرسه هم نرفته، تماس میگیرن با پلیس برای اینکه جستجو برای پیدا کردن هم بر رو شروع بکنن. پلیس توی قدم اول شروع میکنه به بررسی محیط اطراف مدرسه. خب همه میدونستن که اون صبح قصد مدرسه اومده بیرون، پس باید همون مسیر به سمت مدرسه رو بگردن. شاید اونجا سرنخی، نشونه‌ای، چیزی وجود داشته. از اون طرف شروع میکنن به بررسی کردن سابقه تلفن همراه امبر، برای اینکه خیلی پیش میاد که دخترهای نوجوان یک ارتباط آنلاینی پیدا میکنن با یک نفر، ممکنه اون آدم براشون خطر داشته باشه. ما قبلا پرونده های اینجوری کار کردیم. ممکنه اون آدم براشون خطرناک باشه و به درد سر بیفتن. اما در نهایت چیزی که از تلفن امبر پیدا میکنن اینه که اون آخرین بار در مسیر مدرسه، جایی هول و هوش مدرسه، وصل شده به آنتنهای مخابراتی و تمام سرچاش مربوط می شده به حیوانات، زندگی حیوانات، روش‌های نگهداری یک بره، و هیچ نشونه از یک آدم غریبه روی تلفن همراهش نبوده. اما این وسط یک اتفاقی افتاده بوده. ساعت‌های اولیه صبحی که هیچ کس از امبر خبر نداشته، خانواده‌اش فکر می کردن مدرسه است، مدرسه فکر می کرده خونه است، یک نفر سعی کرده بوده وارد صندوق پیام‌های صوتی تلفن امبر بشه. یک نفری تلاش می‌کرده به اطلاعات گوشی امبر دست پیدا کنه. تو این مرحله پلیس نه سرنخی داره، نه نشونه‌ای داره، هیچی. اولین قدم اینه که میان پوسترهایی از امبر رو چاپ می‌کنن، عکسش رو همه جا منتشر می‌کنن، توی تلویزیون نشونش میدن، با روزنامه ها مصاحبه میکنن، میخوان که این تصویر توی ذهن آدم ها بمونه قبل از اینکه خیلی دیر بشه، تا اگر اونها خاطره ای از امبر دارن مربوط به روز 13 فوریه به پلیس اطلاع بدن. پوسترها پخش میشه و یه سری تماس ها شروع میشه با اداره پلیس. یک نفری میگه که اون روز صبح امبر رو دیده که داشته میرفته مدرسه، یا حداقل کسی شبیه به امبر رو که هودی پوشیده بوده، اون روز صبح یکم بارون میزده، داشته میرفته مدرسه. خب این خیلی به کار نمیاد، این آدم اصلا امبر رو هم نمیشناخته. اما یک نفر دیگه با پلیس تماس میگیره و به پلیس میگه که ما اون روز صبح، چرا میگم ما، این خانوم دخترش دوست امبر بوده، اون روز صبح توی ماشین داشتن میرفتن مدرسه. میگه که ما اون روز صبح دیدیم که امبر داره توی جاده به سمت مدرسه میره و چون بارون میزد میخواستیم بریم نزدیکتر که سوارشون بکنیم، اما وقتی نزدیکشون شدیم دیدم که امبر داره با یک پسری راه میره، با یک پسری حرف میزنه و من با خودم گفتم که شاید نخواد که ما مزاحمش بشیم و ما هم وای نستادیم و از کنارش عبور کردیم و رفتیم مدرسه. تا اینجا خیلی همسایه های فضولی داشتیم که آدم ها رو نجات دادن. کاش این خانومه یکم فضولتر بوده و اون لحظه وای میستاده. اما خب عبور کرده، رفته، رسیده مدرسه و بعد هم متوجه شده که امبر گم شده. خیلی نمیتونه اون مردی که دیده، اون پسری که دیده رو توصیف کنه. فقط میگه که سفید پوست بود با موهای تیره و خمیری شکل. مثلا نمیدونم این اصطلاح رو به چه چهره هایی میگن، ولی توصیفی که میکنه اینه. بعد از این صحبت یه سری تماس دیگه هم با پلیس گرفته میشه، از ایالت های مختلف، از مکزیک، که آره ما امبر رو توی خیابون دیدیم. اما خب پلیس دیگه میدونسته احتمالاً آخرین تماس دقیقی که پشتش واقعیته تماس همین خانومه که مادر دوست امبر بوده و اون روز امبر رو با یک آقایی دیده بوده. خبر پخش میشه، مردم دارن میگردن، نیروهای داوطلب دارن میگردن، همه دارن تلاش میکنن که خبری از این دختر پیدا کنن. FBI وارد پرونده میشه، سعی میکنه اطلاعات دیگه پیدا کنه، اما مطلقاً هیچ نشونه‌ای اون اطراف وجود نداشته. این وسط یک مزنون وجود داشته که امبر رو میشناخته و رفتارهای عجیب و غریب داشته. کی؟ دیو، پدرخونده امبر. در حقیقت قصه این مشکوک شدن پلیس به این آقا این شکلی بوده که توی صحبت‌های اولیه پلیس ازش میپرسه که اون روز چی کار کردی؟ میگه که من اون روز صبح با امبر خدافزی کردم، چکو بهش دادم، رفتم سر کار، بعد یه تمرین داشتم، رفتم سر تمرینم، بعد رفتم سینما، بعد اومدم خونه. کری، مادر امبر، میگه که تو اون روز اومدی سر کار و من رو هم دیدی، چطور این رو یادت نیست؟ دیو میگه که آره من یادم رفته بود، راست میگی، اومدم تو رو هم دیدم، بعد برگشتم، مثلا رفتم سینما و بعد اومدم خونه. خب چطور یه نفر برنامه روزانش رو فراموش میکنه و اصلا چطور یه نفر وسط کار کارش رو ول میکنه میره سینما؟ نکته دیگه ای که مادر امبر میگه به پلیس اینه که خب مدرسه پیام صوتی گذاشته بوده رو تلفن خونه اینها و گفته بوده که امبر نیومده مدرسه. اگه یادتون باشه من گفتم که دیو میاد خونه، تماس میگیره با کری که امبر هنوز نیومده و بعد میره مدرسه دنبالش بگرده. این در حالیه که مادر امبر میگه که یکی از مهمترین عادتهای دیو اینه که وقتی میرسیده خونه توی اولین قدم پیامهای صوتی تلفن رو، پیغامگیر تلفن رو چک میکرده و چطور اون روز هیچ پیغامی چک نکرده. خب این رفتار دیو هم مشکوک بوده. به خاطر این مجموعه رفتارها یادش رفته، کارو ول کرده، رفته سینما و اتفاقات این شکلی، پلیس تصمیم میگیره که از دیو تست پولیگراف بگیره. بهش میگن که بیاد اداره پلیس تا تست پولیگراف بده. ما قبلا راجع به این تست صحبت کردیم، یه بار دیگه خیلی مختصر میگم. تست پولیگراف یا به اصطلاح عامیانه دروغ سنج، دستگاهایی که وصل میشن به بدن و یه سری سوال، 10-11 تا سوال رو از اون فرد میپرسن و بر اساس واکنش های ناخودآگاه بدن مثل تعریق، تپش قلب، مردمک چشم، تنفس، اینجور چیزها میفهمن که این آدم دروغ میگه یا نه. تست پولیگراف قابل فریب آدم های حرفه‌ای، مخصوصا کسایی که در ارتش کار کردن آموزش میبینن که تست پولیگراف رو فریب بدن. قابل خطاست، یک زمانی تبدیل شده بوده به کتاب مقدس پلیس برای اینکه مجرمین رو بررسی بکنه، اما امروزه دیگه اصلا قابل استناد نیست، کسی کاری باهاش نداره آنچنان. در مورد این تستی هم که از دیو گرفته میشه، جوابها مخدوش و متناقضه. یعنی پلیس میگه که ما نمیتونیم بگیم این دروغ میگه، نمیتونیم بگیم راست میگه. جوابی که گرفتیم جواب منطقی نیست. اما به خاطر اینکه هیچ مدرکی علیه دیو وجود نداشته، فقط یه سری گزارش بوده که این رابطهش با دختر خوندهش خوب نیست، همیشه با هم بحث میکنن و دختر خوندهش میگه که چرا تو همش تو اتاقتی، چرا نمیای بیرون پیش ما بشینی و یکم با هم تنش دارن، به خاطر همین پلیس بهش شک کرده بود. اما در نهایت چون هیچ مدرک فیزیکی وجود نداشته، خیلی زود دیو از دایره مظنونی کنار گذاشته میشه. حالا دیگه پلیس هیچ مظنونی نداشته، هیچ نشونه ای نداشته. پرونده کم 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 سرد می شده، اما خب مادر امبر نمیخواسته از تک و تا بیفته، میره کارگاه خصوصی استخدام میکنه، میره خودش یه سری سگ جستجوگر میاره اون منطقه رو بگردن، اما پلیس خیلی جدی بهش میگه که ببین واقعا هیچ نتیجه ای نداره، وقتی FBI نتونسته چیزی پیدا کنه تو هم نمیتونی. یک سال میگذره و میرسیم به 13 فوریه 2010. مادر امبر میاد یک مراسم خیریه، یک پیاده روی برای امبر برگزار میکنه دم مدرسه تا بتونه پول جمع کنه بگرده دنبال دخترش، در حالی که پلیس همچنان بهش میگه که ما حتی نزدیک به حل پرونده هم نیستیم و بهتره که تلاش نکنی، واقعا فایده ای نداره. اما مادر امبر تلاشش رو میکرده. خب حقیقت هم حق با پلیس بوده، به هیچ نتیجه ای نمیتونه برسه. اما 2 هفته بعد از سالگرد امبر یک دختر دیگه گم میشه. توی فاصله حدوداً 20 دقیقه‌ای از جایی که امبر گم شده بوده، 20 دقیقه با ماشین توی شهر پاوی، شهری در سندیگو کالیفرنیا، 20 دقیقه با ماشین فاصله بوده با جایی که امبر زندگی میکرده، چلسی کینگ گم میشه، یک دختر 17 ساله. از خونه میاد بیرون و بر نمیگرده خونه. چلسی توی 1 جولای 1992 به دنیا اومده بوده. پدر و مادرش بری و کلی کینگ بودن. یک برادر کوچکتر از خودش به اسم تایلر داشته. خیلی زندگی خوبی داشته. خیلی دختر باهوشی بوده. سال آخر دبیرستان بوده. چند تا مقاله نوشته بوده. کارهای پژوهشی کرده بوده. همزمان چند تا کالج ازش خواسته بودن که بیاد و اونجا ادامه تحصیل بده. برنامه زندگیش رو هم ریخته بوده، میخواسته دبیرستان رو که تموم کرد بره توی کالج و اونجا درس بخونه. زندگیش زندگی خوبی بوده، عاشق دویدن بوده، عضو تیم کراس کانتری مدرسه بوده، میدویده. مادرش همیشه میگه که چلسی وقتی که بابت چیزی توی مدرسه یا توی زندگی استرس پیدا میکرد میرفت بیرون میدوید و اینه آبی بود که همه استراپاش رو از بین میبرد. و خب تفریح محبوبش دویدن بوده. روزی که گم میشه هم برای دویدن از خونه بیرون اومده بوده، اما هیچ وقت بر نمیگرده. 25 فوریه 2010 چلسی از خونه میاد بیرون، میخواسته بره توی پارک رانچو برناردو بدوه. یک پارک بزرگ بوده، یک محوطه طبیعی بوده، خیلی محبوب بوده برای دونده ها. چلسی خیلی میرفته اونجا میدویده، براش جای محبوبی بوده، کلا خوشش میومده از اون فضا. و خب به همه مسیرها و راههای این پارک طبیعی هم آشنا بوده. اینا همه نکته های مهمیه که داریم در موردش میگیم، به خاطر اینکه میدونیم این آدم قراره گم بشه. چلسی از خونه میاد بیرون، میره که بدوه و خیلی طول نمیکشه که خانوادهش میفهمن خبری از دخترشون نیست. یه چند ساعتی که میگذره، ساعتی که عموماً چلسی برمیگشته خونه، خانوادش متوجه میشن که اون نیومده. نگران میشن، شروع میکنن تماس گرفتن باهاش، زنگ میزنن بهش، بهش پیام میدن اما هیچ جوابی نمیداده. مادرش بهش پیام داده که کی برمیگردی، سعی میکنن باهاش تماس بگیرن اما هیچی به هیچی. پدرش اولین کاری که میکنه اینه که زنگ میزنه به شرکت تلفن همراهی که تلفن همراه چلسی مال اون بوده و میگه که برام پیگیری بکنید که به کدوم سمت، کدوم دکل مخابراتی وصل میشه. خب این شرکت باهاش همکاری میکنه و میگه که محدوده جنوب منطقه‌ایه که همون پارک واقع شده، در حقیقت جنوب پارک تلفن با آنتن‌های مخابراتی وصل میشه. خب خانواده شروع میکنن یک عده داوطلب رو پیدا میکنن، تماس میگیرن با پلیس، میرن توی اون منطقه که رفته بوده پیاده روی کردن و شروع میکنن به جستجو کردن. خیلی نمیگذره، نزدیک همون دکل مخابراتی که اون شرکت تلفن همراه گفته بوده، ماشینش رو پیدا میکنن. متوجه میشن که یه سری وسایل چلسی توی ماشین به همراه تلفن همراهش. خب اینجا دیگه نشونه یه مشکوکی برای پلیس بوده. پلیس میگه که هر اتفاقی که براش افتاده در مسیر پیاده روی افتاده، از ماشین خارج شده، رفته پیاده روی ولی هرگز به ماشین بر نگشته. به خاطر همینه که وسایل هنوز توی ماشینه. جستجو شروع میشه، نیروهای داوطلب میان به منطقه. خب میدونید منطقه خیلی بزرگ بوده، کنارش یک دریاچه هم بوده و جستجو کردن اصلا آسون نبوده. توی قدم اول پلیس و نیروهای داوطلب شروع به گشتن میکنن. این وسط خانواده امبر هم میپیوندن به نیروهای داوطلبی که دارن دنبال چلسی میگردن. مادر و پدر امبر تازه بچهشون رو از دست داده بودن و میدونستن که چقدر دردناکه که تو بچهت رو از دست بدی. بلافاصله بعد از پخش شدن این خبر توی رسانه ها که یک دختری توی این منطقه گم شده، اونها هم میان 20 دقیقه رانندگی بوده. رانندگی میکنن و شروع میکنن گشتن دنبال چلسی. اما خیلی نمیگذره که اولین نشونه ها پیدا میشه. اونها چلسی رو پیدا نکرده بودن، اما دو مایلیه جایی که ماشینش پارک بوده تونستن دو مایلی جایی که ماشینش پارک شده بوده یک لنگ جوراب و لباسی رو چلسی رو پیدا بکنه. هر مایل حدوداً 1.6 کیلومتره. تقریباً میشه 3 کیلومتری جایی که ماشینش پارک شده بوده. خب این نشونه بدی بوده. هیچ کس موقع پیاده روی خودش لباسیرش رو در نمیاره جایی بندازه. ترسناکترین بخشش این بوده که روی لباس زیر خیلی قطرات کوچیکی از خون هم وجود داشته. حالا دیگه پلیس نگرانه و میترسه که نتونه چلسی رو زنده پیدا بکنه. این نشونه خوبی نیست. اونها احتمال میدادن که چلسی دزدیده شده، گروگان گرفته شده و احتمالاً قربانی تجاوز بوده. در حالی که پلیس داره این منطقه رو میگرده و متوجه میشن که این وسایل اینجا پیدا شده، اولین تئوری پلیس این بوده که بیایم بررسی بکنیم ببینیم توی این مدت گذشته حمله‌ای به زنی توی این منطقه اتفاق افتاده یا نه. خب پلیس میاد بررسی میکنه شکایت‌هایی که تو منطقه ثبت شده و خیلی زود میرسه به یک مورد شکایت. چند ماه قبل از گم شدن چلسی توی همون منطقه یک زن 22 ساله مورد حمله قرار گرفته بوده. کندیس مونکایو 22 دسامبر 2009 رفته بوده توی اون پارک تا پیاده روی بکنه. کندیس خانوادهش اونجا زندگی میکردن اما خودش جای دیگه زندگی میکرده. رفته بوده پیش خانوادهش، رفته بوده توی این پارک که بودوه و پلیس تصمیم میگیره که باهاش صحبت بکنه. ازش میخوان که بیاد حرف بزنه که چه اتفاقی افتاده. میگه آره من اون روز رفتم بودوم، از ماشین پیاده شدم، رفتم توی محوطه، شروع کردم به دویدن و وقتی میدویدم حس کردم که یک مردی داره به هم نزدیک میشه، اما قبل از اینکه بتونم هیچ واکنشی نشون بدم رسید به من، من رو گرفت، انداخت زمین، تمام وزنش رو انداخت روی من و من اون لحظه فهمیدم که این قصد تجاوز به من رو داره. سعی کردم از خودم دفاع بکنم، با هم درگیر شدیم و اون مدام به من میگفت که ساکت باش. کندیس مدام جیغ میکشیده. میگه یک جایی بهش گفتم که تو باید منو بکشی و اون به من گفتش که میتونم این کار رو انجام بدم. در نهایت توی درگیری هایی که بین کندیس و این فرد مهاجم اتفاق افتاده، کندیس میتونه با آرنجش یک ضربه محکم بزنه به صورت این فرد مهاجم طوری که دماغش خون ریزی بکنه و وقتی که اون دوتا دستش رو میاره بالا که بینیش رو بگیره، کندیس فرصت پیدا میکنه که فرار بکنه. خودش رو میرسونه به اداره پلیس، شکایت ثبت میکنه، میگه مردی که به من حمله کرد یک مرد عضلانی درشت هیکل بود، سفید پوست بود، موهای تیره داشت، حدوداً وسطای 20 سالگی بود، 25 6 سالگی و خب قد بلند بود. این اطلاعاتو به پلیس میده ولی هر چقدر که پلیس توی اون منطقه میگرده نمیتونه آدمی با این نشونه ها پیدا بکنه. حالا میرسیم به زمانی که دارن دنبال چلسی میگردن، هلیکوپترها دارن میگردن، سگها دارن میگردن و بعضی از مردمی که اون روز رفته بودن پیاده روی میگن که یک مرد سفید پوست درشت هیکل عضلانی رو اون روز توی مسیر پیاده روی دیدن. خیلی نمیگذره که توی یک بخش دیگه ای از مسیر چیزهای دیگه ای هم از چلسی پیدا میشه. یک لنگ کفش ورزشیش و نیمتنه ورزشی که پوشیده بوده اومده بوده بدوه. دیگه پلیس مطمئن بوده که قطعا اتفاق خوبی برای چلسی نیفتاده، هیچ اتفاق تصادفی در کار نیست، اگر زنده باشه به شدت در خطره، اصلا معلوم نیست چه موقعیتی داره و جستجوها شدیدتر میشه. همه ی این مدارک هم فرستاده میشه به پزشکی قانونی برای اینکه بررسی بشه تا ببینن که روش اثری از این فرد مشکوکی که احتمالاً چلسی رو دزدیده وجود داره یا نه. پلیس احتمال میداده که کسی که حمله کرده به کندیس همون کسیه که چلسی رو دزدیده. اون بار اول عملش موفقیت آمیز نبوده، بار دوم کارش رو ادامه داده. در نهایت مثل خیلی از پرونده های معاصری که حل میکنیم، علمه که کمک میکنه. اطلاعاتی میرسه از پزشکی قانونی در مورد لباس زیر چلسی که توی اون محوطه پیدا شده بوده. میگن که دوتا پروفایل دی ان ای روی این لباس وجود داره. یکیش که قطعا متعلقه به چلسی بر اساس اطلاعاتی که از خانوادش گرفتن، ولی اون یکیش مربوط میشه به یک نفر دیگه. این دی ان ای متعلق به یک مرده و احتمالاً همون مهاجمیه که به چلسی حمله کرده. اطلاعات دی ان ای رو میدن به دیتابیس پلیس برای اینکه ببینن این آدم اصلا سابقه دار هست، سابقه جنسی داره یا نه، سابقه تجاوز جنسی داره یا نه، و خب داشته. خیلی زود مظنون پرونده پیدا میشه. کسی که دی ان ایش مطابقت داشته با دی ان ای پیدا شده روی لباس چلسی، جان گاردنر 31 ساله بوده. توی 28 فوریه 2010، سه روز بعد از گم شدن چلسی، پلیس دست پیدا میکنه به این اطلاعات و شروع میکنه گشتن دنبال جان گاردنر برای اینکه اون رو دستگیر بکنه. خیلی هم زود اون رو توی یک بار نزدیک پارک، جایی که نشسته بوده و نوشیدنی میخورده، دستگیرش میکنن. یک مجرم جنسی سابقه دار بوده که آزادانه توی اون محیط زندگی میکرده. منتقلش میکنن به اداره پلیس برای اینکه ازش بازجویی بکنن و باهاش صحبت بکنن. خب این آدم رو آوردن و میدونن قطعا یک ربطی به گم شدن چلسی داره، به خاطر اینکه دی ان ایش پیدا شده و دی ان ای که نمیتونه دروغ بگه. سعی میکنن باهاش صحبت بکنن برای اینکه ببینن حرفی داره بزنه یا نه. از اون طرف شروع میکنن گشتن خونه هاش، مثل این که چندتایی هم خونه داشته، یعنی جاهای مختلف زندگی میکرده. پلیس وقتی با این آدم حرف میزنه، تو روی پلیس لبخند میزنه. یعنی شما فکر کنید که بازجوی طرف داره در مورد کشته شدن، دزدیده شدن و تجاوز به یک دختر 17 ساله حرف میزنه و کسی که متهم این پرونده است لبخند میزنه. یکم که میگذره و وقتی که پلیس سخت‌تر ازش سوال میپرسه، خیلی ریلکس میگه که من وکیل میخوام و بدون وکیل صحبت نمیکنم. از اینجا به بعد دیگه پلیس امکان بازجویی نداره زمانی که متهم درخواست وکیل میکنه. دیگه صحبتی نمیکنه، براش درخواست وکیل میکنن. اما یه کوچولو پرونده چلسی رو اینجا میذاریم. بیایید بریم به گذشته و ببینیم که این آقای جان گاردنر کی بوده. جان آلبرت گاردنر متولد 9 آوریل 1979 بوده توی کالور سیتی کالیفرنیا. وقتی خیلی بچه بوده مدام مجبور بودن که از شهری به شهر دیگه جابجا بشن. کم سن و سال بوده که مادر و پدرش از همدیگه جدا میشن، اما چیزی که در مورد زندگیش وجود داره یک کودکی پر از خشونت. اطلاعات جزئی از کودکیش خیلی محدوده، من خیلی نتونستم پیدا بکنم، اما چیزهایی که در موردش وجود داره و خودش در موردش صحبت کرده اینه که بسیار از طرف پدرش مورد خشونت قرار می گرفته. پدرش خیلی سخت کتکش می زده، خیلی سخت تنبیهش می کرده، بابت هر چیزی ازش بازخواست می کرده. و یک جای دیگه هم توی صحبتاش گفته که وقتی کودک و نوجوان بوده، از طرف یکی از خانومهای فامیل، یکی از خانومهایی که اقوامشون بودن، مورد آزار جنسی قرار می گرفته. تأکید می کنه که این زن مادرم نبوده، اما هیچ اطلاعات دیگه‌ای هم در مورد این موضوع نمیده. کم کم بزرگ میشه، خیلی درسش خوب نبوده اما خیلی هم بد نبوده. قصدش این بوده که بعد از تموم شدن مدرسه بره کالج، درس بخونه و معلم ریاضی بشه. هدف گذاری کرده بوده برای زندگیش، اما خب این اتفاق هیچ وقت نمیفته به خاطر اینکه توی 20 سالگی مرتکب یک جرم وحشتناک میشه. وقتی که 20 سالش بوده، یه روز میره دم در خونه همسایه‌شون و به دختر 13 ساله همسایه میگه که میای با هم پف فیلم بخوریم و فیلم ببینیم. این دخترم قبول میکنه، اما خب مطلقاً قصدش این نبوده. وارد خونه میشه، پیش دختر میشینه، دختر فقط 13 سالش بوده. شروع میکنن با هم دیگه تلویزیون دیدن و بعد شروع میکنه لمس کردن این دختر. دختر مقاومت میکنه و وقتی که اون رو پس میزنه، شروع میکنه به کتک زدن این دختر 13 ساله، خیلی به شکل خشونت آمیزی، و بعد هم بهش تجاوز میکنه. خوشبختانه این دختر زنده میمونه، از خونه میاد بیرون، سری خودش رو میرسونه به کسی، درخواست کمک میده، به پلیس زنگ میزنن و اون دستگیر میشه. این آدم کودکی پر از درگیری داشته علاوه بر پدر و مادرش. توی کودکی تشخیص داده بودن که احتمالاً درگیر اختلال دو قطبیه، بعدن تشخیص داده بودن که ممکنه درگیر ADHD باشه، اما مهمترین چیزی که در موردش وجود داره اختلال دو قطبیه، به خاطر اینکه خیلی ها میگن که اون مودش عوض میشد، یک روز خیلی حال خوبی داشت، خوش اخلاق بود، یک روز دیگه انگار هیچ چیز خوشحالش نمیکرد، حال خوبی نداشت، حتی در دوران نوجوانی و کودکی چندین بار بستری شده بوده توی کلینیک های سلامت روان. حالا خلاصه برگردیم جایی که گرفتنش. بابت تجاوز به اون دختر 13 ساله دستگیر میشه. بهش قاضی 6 سال حکم میده، اما همزمان میگه که یک گروه روانپزشک به خاطر این عقبه‌ای که گفتم این رو بررسی بکنن، ببینن که اصلا این آدم چه جور وضعیتی داره. یکی از این روانپزشک ها میگه که نه، این آدم قابل اصلاحه و یک مدتی که اینجا بمونه بیاد بیرون دیگه خطری برای جامعه نداره. اون یکی روانپزشک خیلی مستقیماً به قاضی میگه که آدمی که گرفتید کاملاً خصوصیات یک شکارچی دخترهای زیر سن قانونی رو داره. این آدم باید اشد مجازات بگیره، به هیچ عنوان نباید به راحتی آزاد بشه، نباید خارج بشه از آزادی مشروط. این آدم خطرناکه و اگر توی اجتماع باشه سراغ دختر بچه های دیگه هم میره. با وجود همه اخطارهایی که این روانپزشک دوم در مورد این آدم میده و تأکید میکنه که این آدم برای جامعه خطرناکه و برمیگرده به مسیری که داشته، قاضی به جای ماکسیموم حکم اون زمان که 10 سال بوده، بیشترین حکمی که 10 سال بوده، بهش 6 سال حبس میده و در نهایت هم بعد 5 سال با آزادی مشروط از زندان میاد بیرون. اما این آزادی مشروطش به خاطر اینکه مجرم جنسی بوده، این آزادی مشروط طولانی تر از زمان حکم بوده، یک مقداری طولانی تر بوده. تمام قوانین این آزادی مشروط رو میذاره زیر پا، با سیگار مارجوانا دستگیرش میکنن، چندین بار دیده میشه نزدیک مدرسه، نزدیک محوطه بازی کودکان، نزدیک مهد کودک ها. برای مجرم های جنسی نزدیک شدن به این مناطق غیر قانونیه و اجازه ندارن که این کار رو بکنن، اما این آدم نزدیک میشده. جالب اینه که به پاش یه دون از این مچبندای الکتریکی هم بوده که پیگیری بکنن که کجا میره، اما افسری که مسئول پرونده این آدم بوده معتقد بوده که این مجرم پر ریسکی نیست، احتیاجی نیست که بهش سخت بگیریم. من نمیدونم ریسک بیشتر از تجاوز و کتک زدن یک دختر 13 ساله چی میتونه باشه، از نظرش کی آدم خطرناکیه اگه این آدم خطرناک نیست. خلاصه که یک سال و نیم قبل هم شرط آزادی مشروطش تموم شده بوده و اون مچبند الکتریک پاش رو هم باز کرده بودن و راحت برگشته بوده به زندگی عادیش. اما حالا برای پرونده چلسی توی زندان بوده و داشته بازجویی می شده. پلیس همزمان میگه که چیکار کنیم، بریم سراغ کندیس و ببینیم که خب این آدم رو دیده دیگه، ممکنه به همون اطلاعات مفیدی بده. گفتم که توی یک ایالت دیگه ای بوده، خانوادش اینجا بودن. مسئول پرونده پا میشه، عکس این جان رو میذاره توی یک پوشه همراه با 4-5 تا عکس دیگه که اونها هم شباهت های ظاهری داشتن به جان، میره پیش این کندیس و باز میکنه، میگه کدوم اینها به تو حمله کرد. کندیس بلافاصله دست میذاره روی عکس جان و میگه همین آدم بود، دقیقاً همین آدم بود که اون روز توی پارک به من حمله کرد. خب الان پلیس هم دی ان ایش رو داره، هم شهادت کندیس رو داره و مدارک معتبری داره برای اینکه این رو محاکمه بکنه. وکیل هم گرفته، دوباره میان برای بازجویی ازش. بهش میگن که خیلی خب اعتراف کن که کار تو بوده، تو این کارو کردی. شروع میکنه زدن به اون را که نه من هیچ کاری نکردم، کتمان میکنه. اون مسئول پرونده میگه که ببین ما خیلی مدرک ازت داریم، به نفته که حرف بزنی. برمیگرده میگه که نه، پلیسا میخوان همه این چیزها رو بندازن گردن من برای اینکه این پرونده رو حل بکنن. حتی شما میخواید قضیه امبر رو هم به من ربط بدید. توی این لحظه پلیس توی یک جای گوشه ذهنش حدس میزده که شاید پرونده امبر و چلسی به هم ربط داشته باشه. هر دو نوجوان بودن، هر دو یک جای خلوت وسط روز گم شده بودن، اما هیچ وقت حتی این رو به زبون نیاورده بودن. و حالا توی اتاق بازجویی خود متهم جواب رو گذاشته بوده تو سیری و تقدیم بازجوها کرده بوده. اینجا دیگه بازجوهایی که توی اتاق بودن مطمئن میشن که قطعا این آدم به پرونده امبر هم ربط پیدا میکنه. به خاطر همین تماس میگیرن با پلیس هایی که روی پرونده امبر کار میکردن، ازشون میخوان بیان اینجا و با هم دیگه دوتایی روی این پرونده کار بکنن. وقتی که خیلی دیگه کتمان میکنه و هی چونه میزنه و اینا، بهش میگن که ما دی ان ای تو داریم و شهادت کندیس رو هم داریم. در هر حالت تو توی این پرونده محکومی و هیچ راه دیگه نداری. او همچنان پرونده رو تکذیب میکرده و میگفته که پلیس ها دارن برای من پاپوش درست میکنن. همین زمان ها یک اتفاق مثبتی میفته توی پرونده چلسی. البته مثبت که نمیشه گفت. اون نیروهایی که میگشتن اطراف دریاچه رو متوجه میشن یک گوشه ای از دریاچه که توی پارک بوده، توی یک منطقه یک قبر کم عمقی وجود داره که جسد چلسی اونجا دفن شده. جسد رو میارن بیرون، منتقل میشه پزشکی قانونی، متوجه میشن که هم بهش تجاوز شده هم بر اثر خفگی کشته شده. خب دیگه الان همه چیز کامله، یک پرونده کامل داره پلیس، یک پرونده قتل داره با مدرک، یک پرونده حمله داره با شاهد و یک پرونده‌ای که میدونه کار اینه اما نه شاهد داره نه مدرک. هیچ مدرکی وجود نداره که پرونده امبر رو ربط بدن به جان به جز حرفی که خودش زده. خب با وجود این دوتا پرونده دارن جمع جور میکنن که بفرستنش دادگاه و اشد مجازات رو براش بگیرن. یه اتفاق عجیبی میفته. جان میگه که من میخوام با پلیس صحبت بکنم. میگه که من بهتون میگم که جای جسد امبر کجاست به شرطی که از این شهادت من، از این گفتن جای در دادگاه استفاده نکنی. من نمیدونم قوانین معامله در دادگاه‌های آمریکا چه شکلی، اما میدونم که زمانی که یک معامله اتفاق میفته نمیتونن زیرش بزنن و موظفن که بهش عمل بکنن. خیلی کار عجیبیه. پلیس هیچ مدرکی علیهش نداشته، خودش دو دستی میاد و مدرک رو میده. البته فکرم میکنم که شاید به خاطر لذت این کار رو میکرده، چون میدونسته که هیچ مدرکی وجود نداره. خیلی هم رفتارهای عجیبی داشته توی بازجویی‌هاش، میخندیده، عصبی میشده، شوخی میکرده، جواب نمیداده. کلن این حالت عاطفیش مدام در یک بالا پایین بوده. وقتی که این حرفا رو به پلیس میزنه، پلیس میبینه که خب ما الان هیچی نداریم که این رو متهم کنیم. اشکال نداره، بذار معامله رو باش بکنیم، جسد رو پیدا میکنیم و بعد راجع به جزئیاتش حالا فکر میکنیم، شاید از روی جسد تونستیم مدرکی پیدا بکنیم. پلیس هم قبول میکنه، میگه که باشه، میگه خیلی خب سوار ماشین بشیم بریم به جایی که من میخوام. سوار ماشین میشن، میرن به یک منطقه به اسم پالا در کالیفرنیا، 25 مایل دورتر از محل زندگی امبر بوده. میره توی یک جاده فرعی، توی یک منطقه جنگلی، یک جاده تاریک کوچیکی رو میره به یک جای دور افتاده که خیلی درخت‌های بزرگ بوده و یک مخزن زنگ زده و قدیمی آب اونجا بوده. خودش هم افتاده بوده جلو، پلیسا دنبالش بودن. وقتی که میرسه یک جای روی زمین رو نشون میده و میگه که اینجاست. توی همون نگاه اول با اینکه یک سال گذشته، پلیس متوجه میشه که جای بیل، این لب تیز پایین بیل، هنوز روی زمینه. شروع میکنن به کندن و خیلی طول نمیکشه که به یک مقداری استخوان میرسن، به یک جسدی میرسن که به خاطر پوسیدگی شدید خیلی نمیشده اطلاعاتی ازش به دست آورد، اما بر اساس سوابق دندون پزشکیش تشخیص میدن که جسد متعلق به امبر دوبوای 14 سال است. الان پلیس جسد رو هم داره. اعتراف خود اون آدم رو هم داره که گفته من جای جسد رو بهتون میگم. اما به خاطر اینکه باهاش توافق کرده که از این موضوع در دادگاه استفاده نکنه، نمیتونه کاری بکنه. هیچ مدرک فیزیکی هم پیدا نمیشه. همه ی ماشین هایی که تو این چند سال داشته رو میگردن، خونه هاش رو میگردن، لباس هاش رو میگردن، میگردن اون بیلی که ردش روی زمین مونده رو پیدا بکنن، اما مطلقاً هیچی وجود نداشته. در مورد جسد امبر هم که پیدا شده اطلاعاتی وجود نداره. جسد تقریباً پوسیده، هیچی نمیشه ازش پیدا کرد. فقط علت مرگ ضربات شدید با چاقو بوده. همین رو فقط پلیس میتونه تشخیص بده. الان دادستان داره تلاش میکنه که همه مدارک رو جمع بکنه، این رو بفرسته دادگاه برای پرونده چلسی و پرونده کندیس براش اعدام بگیره. از اون طرف کارگاهایی که روی پرونده امبر کار میکردن نتونستن اطلاعاتی به دست بیارن. اینجا یک اتفاقی میفته. خب پرونده چلسی که رو رواله، پرونده کندیس هم رو رواله. وقتی خانواده چلسی میفهمن که این آدم قراره بره دادگاه و احتمالاً اعدام میگیره، ولی در مورد پرونده امبر هیچ نشونه‌ای وجود نداره و احتمالاً خانواده امبر هیچ وقت نمیتونن برای عدالت، اجرا شدن عدالت برای بچهشون توی دادگاهی حضور پیدا کنن، نمیتونن هیچ وقت پرونده مرگ بچهشون رو ببندن، یک تصمیمی میگیرن، با وکلاشون و دادستان صحبت میکنن، پیشنهاد از طرف اونهاست، میگن که بیایید مجازات اعدام رو از روی میز بردارید به شرطی که جان به قتل امبر و چلسی اعتراف بکنه. یعنی این پیشنهاد از طرف خانواده چلسی مطرح میشه برای اینکه خانواده امبر هم بتونن شاهد عدالت باشن، اونها در جریان پرونده بودن. خب این رو پیشنهاد میدن وکلای خانواده چلسی به وکلای جان و اون هم نمیخواسته اعدام بشه، میپذیره. میپذیره که در دادگاه شهادت بده به قتل امبر و چلسی، بگه من کشتم و خب به جاش اعدام نشه. شروع میشه پروسه دادگاه ها و بر اساس همون حرف ها هم دادگاه ها پیش میره. زمانی که توی دادگاه ها حضور پیدا میکنه میگه که من بعد از مرگ امبر چند ماهی قبل از مرگ چلسی تماس گرفتم با یک مرکز سلامتی، با چند مرکز سلامت و گفتم که من کنترل خشم نمیتونم داشته باشم، من مشکل اخلاقی دارم، من نمیتونم خودم رو کنترل بکنم و لطفاً به من کمک بکنید. اما وقتی به اونها میگفتم که سابقه تجاوز دارم، همشون به من میگفتن که ما نمیتونیم بهت کمکی بکنیم و به جاش به هم سری دارو تجویز میکردن و اینها برای من فایده ای نداشت. من حتی قبل از قتل چلسی یک بار خودکشی ناموفق داشتم. خیلی تلاش میکرده بگه که سیستم درمانی امریکا مقصره و من تلاش کردم که قتل نکنم، اما خب تو امبر رو که قبلا کشته بودیم ربطی دیگه به سیستم درمانی نداشته. مادر امبر میره به ملاقات این آدم اون زمانی که هنوز دادگاه شروع نشده و درخواست ملاقات میده، میگه که من میخوام این آدم برای من صحبت کنه و بگه که چه بلایی سر دختر من آورد. فکر میکنم خیلی از آدمهایی که با مرگ عزیزانشون روبرو میشن هیچ علاقه ندارن بدونن اون آدم چجوری مرده، اما مادر امبر اصرار داشته که من حق دارم بدونم که دخترم آخرین ساعتهاش رو چجوری گذرونده. شروع میکنه جان صحبت کردن که آره من اون روز با دوست دخترم توی خونه دوام شده بود، خیلی عصبانی بودم، سوار ماشینم شدم از خونه زدم بیرون توی یک جاده ای. این جاده یک جاده فرعی بوده، جاده اصلی مدرسه امبر نبوده. امبر اومده بوده توی خیابون تا بره دم خونه دوستش و با دوستش با هم برن مدرسه که هرگز هم به اون خونه نمیرسه. میگه که من دیدم که امبر داره توی خیابون راه میره، با سرعت رفتم کنارش وایستادم، پیاده شدم، تهدیدش کردم و سوار ماشینش کردم. اینجا جان به مادر امبر میگه که من بیشتر از این نمیخوام برات توضیح بدم چون نمیخوام حالت رو بد بکنم. و مادر امبر میگه که تو دختر من رو ازم گرفتی، دیگه بیشتر از این چیزی نمیتونه در جهان حال من رو بد بکنه و برام توضیح بده. خیلی اطلاعات دقیق و جزئیاتی از صحبت‌هایی که جان اونجا کرده با مادر امبر منتشر نمیشه، اما میدونیم که همه چیز رو توضیح میده. میگه که همون روز بردتش خارج شهر، کشتتش و در نهایت هم دفنش کرده. دادگاه ها پیش میره، اون برای سه جرمی که اومده بوده دادگاه گناهکار شناخته میشه. برای قتل چلسی یک حبس ابد میگیره، برای قتل امبر یک حبس ابد میگیره و برای حمله به کندیس 24 سال زندان میگیره. در پروسه دادگاه ها در نهایت که خانواده قربانی ها میان تا صحبت بکنن و اون حرف های احساسیشون رو از اتفاقی که برای عزیزانشون افتاده بزنن، جان جالبه نشسته و سرش پایینه و یک حالتیه که انگار داره گریه میکنه. اما وقتی کندیس میاد و شروع میکنه صحبت کردن و میگه که از طرف زنانی اومده که مورد خشونت قرار میگیرن و اومده که بهش بگه که هیچی نیست، در نهایت کندیس رو میکنه به جان و میگه که دماغت چطوره؟ خشم این آدم عجیبه. تو اون لحظه برمیگرده به وکیلش میگه که اونو منو نزد، اون برای تبلیغات داره این حرف رو میزنه. یعنی انقدر عصبانیه از این که نتونسته اعمال قدرت داشته باشه روی این یه نفر از دستش زنده در رفته که نمیتونه رفتارهاشو توی دادگاه کنترل بکنه. تا یه رو 20 دقیقه پیش که خانواده های دیگه اونجا بودن سرش پایین بود، اشک میریخت، ولی یهو رفتارهاش تغییر میکنه. در نهایت هم فرستاده میشه زندان برای اینکه دوره حبسش رو بگذرون. اما خانواده های این دو قربانی کوتاه نمیان و هر کدوم مسیر متفاوتی رو میرن. خانواده امبر، یه کوچولو راجبش بگم، مادر امبر همه یه تلاش زندگیش رو میذاره برای اینکه دنبال آدم های گم شده بگرده. هر وقت که خبری بوده که کسی گم شده، مادر امبر اولین نفر اونجا جزو نیروهای داوطلب بوده، آدم جمع میکرده. حتی در یک پرونده موفق میشه جسد زن گم شده رو پیدا بکنه. خانواده چلسی مسیر دیگه ای رو میرن. خانواده چلسی شروع میکنن تلاش برای تصویب یک قانونی به نام دخترشون که در این قانون پلیس موظف باشه افرادی که جنایت خطرناک و جنایت جنسی علیه کودکان مرتکب شدن رو بیشتر مجازات بکنه. یعنی دوره مجازات اینها رو ببره بالاتر از مثلا 10 سال، 6 سال، 5 سال برای تجاوز و ضرب و شتم یک بچه. خب خیلی هم تلاش میکنن، امضا جمع میکنن، بارها صحبت میکنن و در نهایت موفق میشن در دوره فرمانداری آرنولد شوارتزنگر این قانون رو به تصویب برسونن که مجرمانی که علیه کودکان جرمی مرتکب شدن مجازات سخت‌تر و طولانی‌تری داشته باشن. این قانون با نام قانون چلسی تصویب میشه. من الان میدونم که این آدم توی زندانه و به قول حرف‌هایی که پدر چلسی توی دادگاه زد، اعدام براش مناسب نبود. اون باید تا آخر عمرش توی زندان میموند، هر روز توی زندان بیدار میشد و هر روز میدونست که هیچ آینده‌ای براش وجود نداره و این روند قرار تکرار بشه. تا اینجا هم توی پرونده‌های مختلف دیدیم که مجرمانی که جرم‌های علیه کودکان مرتکب میشن اصلا حال و روز خوشی توی زندان ندارن. نمیدونم این چه حال و روزی داره، اما قرار اونجا بمونه و تا پایان عمرش هم از زندان بیرون نیاد. پرونده امروز رسید به آخرش. اگر نظری در مورد این پرونده دارید حتما برای ما کامنت بذارید. من تمام تلاشمو میکنم که همه این کامنت ها رو بخونم و تا جایی که میتونم به همه جواب بدم. و اینکه اگر دوست داشتید پرونده رو حتما لایکمون کنید، چون خوشحالمون میکنه و واقعا بهمون کمک میکنه. و دمتون گرم که با ما همراه بودید. امیدوارم که همیشه شاد باشید.